أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن پیرامون رزمایش همدلی از نگاه قرآن کریم بود. گفتیم پر کاربرد ترین واژه در این عرصه واژه انفاق هست که 73 بار در قرآن به کار رفته. آیات انفاق علا طوائفه، یک طایفه سخن از انواع انفاق داشت، طایفه دوم آداب انفاق هست که تا کنون از آداب انفاق اینها رو گفتیم: یک، داشتن انگیزه خدایی، دو، انفاق از طیبات، چه طیبات فیزیکی چه طیبات معنوی، سه، همراه منت و آزار نباشد، چهار، مالک حقیقی رو خدا بداند، پنج، از آنچه که دوست دارد انفاق کند، شش، اعتدال در انفاق، که دو آیه از قرآن در رابطه با اعتدال در انفاق هست. یکی آیه 67 سوره فرقان هست: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قوام. نه اسراف و نه سختگیری، حد وسط این دو را رعایت می کنند، با تفسیری که از این آیه در بحث قبل مطرح کردیم که اذا انفقوا اطلاق داره، چه هزینه خود و چه هزینه دیگرانی که می‌پردازه. ولی گفتیم که اکثر آیات قرآن که توش انفاق به کار رفته مربوط به مخارجی است که آدم به دیگران میده، خرجی که برای دیگران میکنه. اما نمیتوان انکار کرد که اطلاق آیه شامل هر دو خرجی میشود، به خصوص که معصوم در رابطه با نفقه هم به کار. دومین آیه‌ای که در رابطه با اعتدال در انفاق هست آیه 29 سوره اسراء است: ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسوما. سورا. بفرماید که لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستت رو غل به گردن قرار نده. اینکه معنای مطابقیش مقصود نیست، بلکه معنای کناییش مقصوده. کنایه است از امساک، کنایه است از بخل، کنایه است از دست بسته بودن. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستت بسته نباش، خشک و ممسک نباش. ولا تبسطها کل البسط، این بسطلیت کل البسط هم کنایه از این که انسان هر آن چه دارد بدهد، مثل کسی که دستشو باز باز می کند تا هر آن چه در آن است ریخته بشه. خب لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، کنایه از بخل. لا تبسطها کل البسط، کنایه از آن است که اسراف در انفاق نداشته باش. فتقعد ملوما محصورا، برخی گفتن که این فتقعد تفریع بر ولا تبسطها کل البسط، اگر دستتو باز باز کردی که هیچی برا خودت باقی نگذاشتی، مورد ملامت قرار میگیری و محصور قرار میگیری. محصور از ریشه حصر با سین هست، کنار زدن لباس، برهنه ساختن قسمت زیرین آن هست. کسی که زره را از تنش برمی‌داره، کلاه خود را از سرش برمی‌داره، حاصر گفته میشه. به کسی هم که غرق در اندوه و ماتمه، واژه حسرت به کار میره، گویا این هم هر آن چه داشته از دست داده. این یک تفسیر. مرحوم علامه طباطبایی میگوید ملومن به یه جمله میخوره، محصورن به یه جمله. فتقعدم ملومن بلا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک میخوره، اگر تو بخیل شدی، مورد ملامت قرار میگیری. و خواهند گفت این چقدر خشک. و از اون سو اگر بی تدبیر هر آن چه که داشتی دادی، محصور میشوی. محصور میشوی یعنی اون زمانی که نیاز داری نیازت برآورده نمیشود. به نظر میرسه که این تفسیر مرحوم علامه طباطبایی از باب لف و نشر مرتبه. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک فتقعد ملوما، آدم های بخیل بخلشون به عنوان یک ضد ارزش تلقی خواهد شد. میگن عجب آدم خشک و موسیکی. از اون سو آدم هایی هم که تدبیر در خرج ندارند، گاه در اون وقتی که نیاز دارند نیازشون برآورده نمیشه، میشن محصور، محصور با سین به معنای برهنه. اون زمانی که باید پوشیده باشند برهنه خواهند بود. فکر کنم همین مقدار کافی باشد در این ادب، ادب اعتدال در انفاق. نه خیر، ملومن میخوره به جمله اول، محصورن میخوره به جمله دوم. ولا تبسطها کل البسط فتقعد محصورا. اینم که ادیبانه است دیگه، لف و نشر مرتب، سخن گفتن، دو جمله گفتن و در پی آن دو جمله توضیح دادن، این ادیبانه است و بلیغانه. خب پس تا کنون هفت ادب از آداب انفاق رو عرض کردیم، یا شش ادب. شش ادب: یک، داشتن انگیزه خدایی، دو، از طیبات، سه، بیمنت و آزار، چهار، از محبوب بپردازد، پنج، مالک حقیقی رو خدا بداند، شش، اعتدال در انفاق. هفت، هفتمین ادب انفاق آن است که کاسب کارانه انفاق نکنه، الان انفاق کنه تا در زمان خودش بیشترش گیرش بیاد. با این انگیزه انفاق کردن، انفاق مطلوب نیست. سوره مدثر آیه 7: ولا تمنن تستكثر، منت نگذار، فزون طلب هم نباش. یعنی افرادی که خرج می کنند در راه خدا بر دو گروهند. یک گروهشون کسانی هستند که اصلا لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا و یطعمون الطعام علا حبهی، سوره انسان آیه 8: و یطعمون الطعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور. اصلا لا نرید منکم، نه جزای بیرونی، حتی اراده جزا هم ندارند، فقط انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا. این انفاق، انفاق مخلصان است. انفاق غیر مخلصانه انفاقی است که انسان دوست بعدش منت بگذاره. این مال بعد و مال قبلش این است که خرج کنه تا بیشترش گیرش بیاد. مثال زدم در گذشته، کسانی در دوره جنگ کمک میکردند به جبهه، قبض میگرفتند تا اگر روزی روزگاری تخلفی کردند، گران فروشی کردند، کم فروشی کردند، احتکاری کردند، گرفتندشون اینو بیان به رخ بکشن. این میشه تستکثر. این انفاق کاسبکارانه است. انفاق کاسبکارانه انفاق مطلوب نیست. ولا تمنون تستکثر. عرض میکنم که آنچه که به عنوان تفسیر محضرتون گفتیم از روایت استفاده می شود و فی روایت ابل جارود یقول لا توت تل تمس اکثر منها، لا توت تل تمس اکثر منها. تفسیر نور الثقلین جلد 8 صفحه 407 ذیل ولا تمنن تستکثر، دو تا چاپ نور الثقلین من دیدم، یک چاپ چاپ بیروت هست مؤسسه تاریخ عربی، یک چاپ هم چاپ ایران هست در 5 جلد که مرحوم آقای رسولی محلاتی که اولین ماه رمضانی است که ایشان در دنیا نیستند و در عرصه تحقیق کتاب‌های تفسیری و کتاب‌های حدیثی نقش ارزشمندی داشت رضوان الله تعالی علیه، میگم ذیل آیه که سردرگم نشوند عزیزان.
ولا تمنون تستکثر همون به منت برمیگرده، تعبیر هم کرده روایت تمنون،
روایت تعبیر کرده
آیه قرآن
دوتاست نه یکی، یعنی ولا تمنون ولا تستکثر. نهی می کند از دو رذیله، یک رذیله منته، یک رذیله هم به اصطلاح کاسبکارانه برخورد کردن و در پی بیشتر بودن. روایت اینطوری تفسیر می کنه. خب بریم سراغ ادب، بله بریم سراغ ادب هشتم. ادب هشتم انفاق عبارت است از گشتن دنبال فقراء آبرومند. این ادب انفاق هست. به جای اینکه فقیر سراغتون بیاد، شما برید سراغ فقیر آبرومند. عرض می کنم خدمت شما که این هم ادب انفاقه. تأکید می کنم فقیر سراغتون نیاد، شما سراغ فقیر برید. فقیر کیست؟ فقیر گدا هست، کسی که میاد تکدی میکنه. فقیر از نگاه فقه ما عبارت است از کسی که خرج سالشو نداره. کسی که خرج سالشو نداره فقیره. این اگر مناعت تب داشته بشه رو هم نمیزنه، صورتش رو با سی تا زردی رخسارش نشون بده. تو روایات ما تکدیگری به عنوان گناه معرفی شده، تهذیب جلد 4 صفحه 51. لا تحل الصدقه لغنی، حلال نیست صدقه برای کسی که غنیه. من دنبال آمار نرفتم، ولی از بهزیستی میتوان آمار رو گرفت که ما چقدر آدمی تو کلان شهرها به ویژه تهران داریم که شغلشون تکدیگریست. چندین آپارتمان در بهترین نقاط با همین تکدیگری برای خودشون فراهم کردند. لا تحل، عرض می کنم که در یه روایت دیگر هست اون چیزی که گداها با تکدیگری به دست میارن، فإنما یستنصر من جمر جهنم، در حقیقت شعله های آتشش را زیاد می کند. تفسیر مراغی جلد 3 صفحه 5. پس بنابراین اسلام گدا پروری نمی کنه، بلکه اسلام رفع خلع می کنه. به افراد توانمند می گوید که شما ننشینید فقیر بیاد سراغتون، برید شناسایی کنید فقرای آبرومند رو. فقرای آبرومند کیان؟ سوره بقره آیه 273. فقرای آبرومند سه خصوصیت دارند. خصوصیت اولشان آن است که للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، انفاقاتون رو بدید به فقرایی که به خاطر جهاد از تلاش برای معاش و زندگی بازموندن. احسرو از ریشه حسر، حسرم به معنای حبس، منع، تضییق، تمام اموری که انسان را از تأمین معاشش باز می‌داره. برید سراغ فقرایی این چنین، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. لا يستطيعون ضربا في الارض، که توانایی مسافرت برای تأمین معاش ندارند. این یک ویژگی شد. ویژگی دومشون آن که اهل روز زدن نیستند، ولی اینطورم نیست که ناشناس باشند. با اندک تحقیقی میتوان اونها رو شناخت. تعرفهم به سیماهم، از علامتشون، از نشانهشون، رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. تعرفهم به سیماهم، مثل که اشکال نداره، با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن تا زردی رخسارشون نشان نده. سه، فقرای آبرومند سومین ویژگیشون این است که لا یسألون الناس الحافا. الحاف به معنای اصرار، به لحاف هم که لحاف میگن که الان دیگر ور افتاده، لحاف به خاطر پوشش خاصی است که تمام بدن رو فرا میگیره. آدمایی هم که اصرار میکنن ول نمیکنن، هر طرفی که آدم میره اینها میان و تأکیدشون، التماسشون رو دارند. لا یسألون الناس الحافا در حقیقت به معنای این است که سوال نمی کنند، چون نفس سوال برای اینها سنگینه. یک بار سوال کردن هم برای اینها مثل چند بار سوال کردن. لا یسألون الناس الحافا، این تفسیری که مفسران کردن. ولی میتوان آیه را اینطوری تفسیر کرد که اینها هم گاه زندگی رو به اونها بسیار فشار میاره، مجبور به سوال میشن. اگر هم شدند، سوال اینها با سوال متکدیان فرق داره. متکدیان ول نمی کنند، الحافن اونقدر اصرار میکنن که خسته میکنن. اما این فقرای منی و طب اگر پا به سوالم برسه، سبک سوالشون با سبک سوال دیگران متفاوت هست.
دکتر، حالا در اینجا قرآن یه تعریفی برای فقیر ارائه میدن، تگر دیگری ها رو هم کنار میدن. مثلا شخصی که برای درمان بیمار خودش پول قبض برق و آب و نداره، مجبور میشه بیاد مسجد تقاضاشو مطرح بکنه، این فقیر بازم هست یا در قسم مسکین قرار میگیره؟
بله، عرض کنم که فقیر و مسکین رو در ضمن این مباحث گفتیم. اگر با هم آمد فقیر و مسکین، مسکین اسوأ حالاً از فقیره، اما اگر جدا آمد هر دو معنای هم رو دارد. این تصویری که شما داری تصویر متکدی هست، کسی که قبض برق و برمی داره، قبض آب و نمیگویم هر که میاد این چنینه، ولی این سبک، سبک متکدیاست. اسلام این سبک رو نمیپسنده، اسلام این سبک رو نمیپسنده. اسلام میگوید مدیریت جامعه دینی باید به شکلی باشد که عرض میکنم مجبور نشوند افراد آبرومند بیان این چنین مشکلشون رو حل کنند.
سال ما فارغ از مدیریت جامعه، ما نسبت به شخص و مفهومی که برای فقیر و مسکین و متکدی رو اصلا کنار میدن، بحث ما نیست.
آیا اینی که شما میگید متکدیه؟ نمیسته، یعنی خودشو بیار، اسمشو نیاره، اینه همونه دیگه. متکدی که لازم نیست که تو خیابون باشه، سر چهارراه باشه، تو مسجدم، بله این متکدیه دیگه. مؤمن این چنین وارد میدان نمیشه.
صادق بود چی در این؟
بله، این کار نادرستی کرده، این چنین نباید بکنه. لا تحل و صدقه لغنی گل، اگر پول داشته باشه هیچ، اما اگر پولم نداشته باشه این ما الوجهش را نباید بریزه. عرض می کنم محضرتون و ما تنفقو من خیرن فإن الله بهی علیم. اینجا مصداق خیر مال است. و ما تنفقو من خیرن فإن الله بهی علیم. این آیه از سه تا آیه است که در قرآن در مورد اصحاب صفه است. اصحاب صفه مهاجرین فقیری بودند که از مکه هجرت کرده بودند، گوشه ای از مسجد پیامبر بودند. پیامبر بیرون مسجد یه جایی برای اونها اختصاص داد، یه سکوی در حقیقت، صفه به معنای سکو هست. ویژگی هایی داشتند این اصحاب صفه. اولا پیامبر اینها رو بسیار دوست داشت، اسم اینها رو پیامبر گذاشته بود اصحاب اضیاف الاسلام، مهمانهای اسلام. ثانیاً اینها فقرای قانعی بودند، بعضی از اینها با یک خرما شب را به صبح می‌ماندند. ثالثاً اینها اهل عبادات نیمه شب و نماز شب بودند. رابعاً وقتی پای جبهه و جهاد به میان می آمد، اینها در خط مقدم بودند. خامساً برخی از اینها چهره هایی بودند که پیامبر تجلیل ها از اینها داشت. سلمان بود، سلمان و منا اهل البیت. ابو ذر بود، ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء الا ذی لهجت اصدق من ابی ذر. مقداد بود، عمار یاسر بود. این چهار نفر تجلیل ها از پیامبر دارند و کسانی هستند که حضرت زهرا از اینها راضی بود و امیرالمومنین فرمود اینها در تشییع جنازه‌اش باشند. در مراسم تجهیز مظلومانه حضرت زهرا این چهارتا بودند و حضور داشتند، عمار یاسر هم بود. اینها اصحاب صفه چهره های این چنین بودند. چقدر بودند؟ مشهور این است که 400 نفر بودند، ولی واقعش اینه که اینها شناور بودند، کسانی که سامانی پیدا می کردند می رفتن خانه می گرفتند، با خانواده می شدند، و کسانی هم که سامان پیدا نمی کردند همینجا باقی می موندند. این آیهی که الان خوندم 273، امام باقر علیه الصلوات و السلام قال ابو جعفر نزلت الآیتو فی اصحاب صفه، این آیه در مورد اصحاب صفه نازل شده. اصل این روایت در تبیان جلد 2 صفحه 355 هست. اونی که من دارم براتون میخونم مجمع البیان جلد 2 چاپ اسوه صفحه 303 ذیل آیه 273 سوره بقره هست. خب این سخن از اصحاب صفه، یکی از حرفهایی است که ناپذیرفتنی است، اینکه صوفیها خودشون رو منسوب به اصحاب صفه بدانند. صوفیها به عنوان یک فرقه که در کشورمون در خیابان پاسداران تهران پرونده سیاهی برای اونها درست شد، هرگز نمیتوانند خود را منسوب به این جمعیت در نهایت پاکی و اخلاص بنامند. نه لغتاً ربطی دارد صوفی با صفه، نه منشان ربطی دارند اینها با اصحاب صفه.
در خصوص همین افرادی که میان سوال میکنند مسجد مسجد رو با خاطر شرایط اقتصادی که دارن، گفتم خب اگه بمیرد یا سوال نکنه شاقه رو کنه این بنده های رو کنه، لازمش اینه که بگیم آقا سوال نکنه، فرهنگ اسلام این نیست.
سوال کردم، عرض می کنم که این عزیز آمدن گفتن یا این است که بمیرند یا این است که سوال کنند. شما یه شقوق دیگری را هم در نظر بگیرید. بله، اگر دار الامر بین موت و این، در فقه ما هست که هیچ حرامی نیست الا وقد احله الاضطرار. ما اینو که نمیگی که اضطرار داشته باشه، ما اینو رو میگیم که اضطرار نداره ولی یه مقداری سختی برش وارد میاد و میرسه. این که اندک سختی رو تحمل نکند و بلا فاصله رو بیاره به تکدی، این زده حرفش. این یک آیه قرآن در رابطه با اصحاب صفه دعای دیگر رو انشاءالله فردا شب بخوانیم، سوره انعام آیه 52، سوره کهف آیه 28. فردا شب که افتخار آن را داریم که نیمه ماه هست و شب میلاد کریم آل فاطمه حضرت امام مجتبی علیه السلام. فرمایشی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.